برای شما هم اصولی انجام بدین دیگه، منم میتونم بدم یه از این لنجا برای من برداره بیاره.
آره.
خب هستن دیگه،
میخوام مسیر قانونیشو بریم،
ولی مسیر قانونی که بخوای بکنیم دنبال ارزم نیستیم. بنده به عنوان یه شرکت تولید کننده یک سنت هم تو ارز گرفتم، چون بله. از اول مخالف بودیم. ارزم چیزی نیست که هر کی شعار بده، همش توی پروندهش هستش. چرا؟ چون اعتقاد داریم که باید این در واقع تفاوتو بره کنار. اگه مسئولین که صدای ما رو میشنون، بارها گفتیم، همین دوستانی که الان مهمان شما هم هستن همین عقیده رو دارن، بارها گفتیم که آقا اگر میخواید اقتصاد ما درست بشه، شر ارز دولتی رو بردارید. حالا میخواد میدم 4 تومانی باشد، 28 500 باشد، 70 تومانی باشد، یه نرخش بکنید. ما حاضریم تحریم و تحمل بکنیم، حاضریم خیلی مشکلات تحریم که البته راجع اون قضیه من بحث دارم، که واقعا کشوری که بخوایم با این شکل بسته بهش نگاه بکنیم، اقتصاد بسته، بانک، نداشتن بانک، ارتباطات سوئیفت و روابط درست تجاری، نه ظالمانه، درست نه تجاری وقتی نداشته باشیم، ما نمیتونیم بگیم روش میتونیم داشته باشیم. در چه شرایطی میتونیم؟ ما خیلی از عقلامون باید وارد کنیم. آمریکا با اون بزرگیش، خود چین الان به آمریکا وابسته است، آمریکا به چین وابسته است، هر جفتشون ممکن در بخشی به صنایع دیگه. الان آمریکا میاد بحث سیاسی نمیخوام بگم، میاد رو معادن اوکراین داره وقت میذاره. برای چی؟ به خاطر اقتصادش، بحث دیگه نداره که. برای مسائل ملیش حالا با زور و دعوا و فلان اینا دارن کار میکنن. ما اتفاقا تو بحث مسائل ملیمون هم خوب عمل نمیکنیم. منافع صنعت ما این نیست. ما باور کنید از دست دادن نیروهامون نگرانیم. چقدر منابع انسانی ما دارن خارج میشن از کشور؟ آیا اینا رو نمیدونن مسئولین؟ راهش اینه که با مردم، با تولید کننده واقعا شفاف باشیم، حرف تولید کننده رو گوش بکنیم. بحث مثلا ما دولتی ها رو داریم، واقعا دولتی ها دخالت تو صنعت نکنن، تو جایی که واقعا صنعتگرش وجود داره دخالت نکنه. مطالبات شرکت‌ها رو به موقع بدن. الان ببینیم هم رئیس جمهور میدونن، هم وزیر بهداشت میدونن، هم کمیسیون بهداشت میدونن که آقا ما کلی مطالبات داریم، شاید 20 همته، نمیدونم عددش، وظیفه من نیست که درش بیارم. مطالباتشون رو بدید. وام نمید. الان یکی از بحثا نقدینگی برای تامین مواد اولیه. حتی با عرض 70 تومانی نمیدونن الان امروز چقدر این اتاق مبادله ارز. اگه فرض کنیم ایکس یا 80 تومن 70 تومن هر چیز، یه اختلافی هنوز ظاهرا هستش با ارز آزاد.
بله.
همین دو تولید کننده ها واقعا ریالش نمیتونن تامین کنن که مواد اولیه‌شون رو بیارن. بانک ها الان، بانک های ما خودتون میدونید رسیده به حدود بالای 30% در واقع بهره بانک. اسمش 23%
و بعد اون هم با تأخیر داده
میشه. و با تأخیر، یعنی شما اگه همین الان بخواید اقدام بکنید برای یه کار، یک سال باید بودید.
آره.
و واقعا بعد از طرفی می‌بینیم که به کسان دیگه هم حالا در جاهای دیگه عددهایی در میاد که توی می‌بینیم دیگه چندین همت خوردن و بردن و وام گرفتن پس ندادن. شما یک تولید کننده، حالا من تو حوزه تجهیزات پزشکی میگم، یک تولید کننده پیدا بکنید، یک وامی رو گرفته نرفته بده، ارزی رو گرفته اگه بهش دادن، حالا ما اگر ارز هست ما میگیم، اگه ارز هست بدید به تولید کننده. من خودم ایمپلنت دندانی تولید میکنم، نمیخوام بحث کالای خودم، شاید اصلا میدونن دوستان شاید خیلی ندستن تولید من چیه. 60 تا شرکت واردات میکنن، شرکتی 150 میلیون دلار آکاوین ارز گرفته، 150 میلیون دلار
برای
واردات ایمپلنت، در صورتی که با 5 میلیون دلار میشه بهترین کارخونه به اصطلاح تولید ایمپلنت، نبگیم 10 میلیون دلار، یعنی 10 برابرش رو دادن برای واردات. اینم با عرض 4 تومانی و 28500 و یک دونه از این ایمپلنت ها، من اینو با اسناد دارم میگم و خواستیم اسنادش رو اسم شرکتش هم بیارم، و یک دونه از این ایمپلنت ها به دست دندانپزشک و مردم ما با قیمت دولتی نرسیده،
همه رفته تو بازار آزاد،
همش رفته تو بازار. هنوزم حالا منی که تولید کردم بعد از 10 سال الان بعد بیام اون براش در اومده 100000 تومان، برای من چون همه چی آزاد بوده الان دارم 700 بین 600 تا 700000 تومان یه قطعه برام در میاد. چجوری میتونم با یه چیزی که برای 100000 تومان در اومده و الان داره 3 میلیون هم میفروشه، یعنی دو برابر 3 برابر قیمت ماست، ولی اگه دورم بریزه این کالاشو، من این مثالی که میزنم بستش میخوام بدم تو خیلی جاهای دیگه. تولید کننده ای که میخواد رقابت کنه با کسی که وارداتش با 4 تومانی و 5 تومانی، حالا ما نمیخوام همه واردات زیر سوال ببرم، ولی واقعیتش این که این ارزی که داده شد تو سفره مردم، تو سفره درمان کشور نرفت. ما میتونستیم چندین کارخونه رو با این قضیه بزنیم. من خدمت مقام مظهر یه صحبتی بود، خدمت ایشون رو عرض کردم، گفتم 95% تا شاید بالاتر از اون ارز رفت، اون ارزی که حالا خودتون تصدیق کردید رفت سمت واردات، سه چهار دستشون از سمت تولید، انحراف سمت واردات رو نگاه کنید، انحراف همون یه ضرر هم تو سمت تولید نگاه کنید. خب ما میگیم میخوایم رشد داشته باشیم، خیلی حرف خوبیه. چرا 8%؟ من اعتقاد دارم، اینا هم با علم میگم، 35 سال تو صنعتم، واقعا بالاتر از این کشورمون میتونه بگه.
بیش از 8%
میتونه باشه، چرا نمیتونه باشه؟ 8 از کجا آوردین؟ رشسی محاسبه کردن دوستان توی دولت دیگه، تو مجلس دولت رشسی 8 در آوردن دیگه. خب کجا در اومده؟ من میگم با این شرایط اصلا چه تضمینی داره ما به 8% روش بدیم؟ چون همه چی موانع است. همه چی موانع است. بگی نقدینگی نمیتونیم، انتقال ارز نمیتوانیم، گمرکات میاد تا 8 ماه 5 ماه میخوابد. برای ماشینالات الان ثبت سفارش، امیدوارم که آقای دکتر تو سمت دوستانی که توی بخش حالا تجهیزات پزشکی هستن و توی آزادبخت کسان دیگه اسم میارن بشنون، وزیر سمت بشناسه. الان برای ماشینالات صنعت، حالا تو صنعت خودمون میدونم که گشایش اعتبار نمیشه، یعنی ارز برای واردات تولید مگه میشه؟ ما سال هنوز یه ماش مونده دیگه، در روز سال مونده افزایش تولید، من ماشین نتونم اینا چجوری میتونم افزایش بدم؟ اگه نتونم خط تولیدمو به روز سانی بکنم، چجوری میتونم به اصطلاح تولیدمو افزایش بدم؟ اگه مواد اولیه‌مو به موقع و از کانال‌های خوب با منابع خوب و سورس خوب نیارم، چجوری میتونم تولیدمو افزایش بدم؟ اینا چیزایی که کاملا روشنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر مجید روحی نیاسر در خدمت
های
مهندس. بله
ما تو بحث راهکارها
ما یه چند دقیقه خدمت های مهندس کمپانی باشیم، زیاد پشت خط موندن. جناب مهندس کمپانی عرض سلام و خدا قوت دارم مجددا خدمتتون. جناب مهندس کمپانی ارتباطتون قطع شده ظاهرا، برمیگردیم استودیو در خدمت جناب مهندس کاویانی هستیم. جناب مهندس کاویانی، نکات خوبی رو هم جناب عالی فرمودین و هم جناب دکتر روحی فرمودن. یه مقداری معطوف بشیم به راهکارها. چه پیشنهادات مشخصی به دولت مردان دارین، به قوه مقننه دارین، شاید به قوه قضاییه داشته باشین، به همکاران خودتون در بخش خصوصی داشته باشین؟ واقعا چه اتفاقاتی باید بیفته که این رشد محقق بشه و این موانع برطرف بشه؟
ببینید، من در ادامه حالا هم صحبت‌های قبلی که داشتیم چالش‌های اختصاصی تجهیزات پزشکی رو عرض می‌کردیم خدمتتون، ببینید ما یه سری چالش‌های اختصاصی هم داریم علاوه بر اون که همه صنایع دارن، یه سری مشکلات خاص خودمون هم داریم. مثلا به صورت عامیانه ما توی وزارت بهداشت تجهیزات پزشکی یتیم حساب میشه. چرا؟ چون سردمدار و متولیش در واقع یه مدیر کلیه که خودش در واقع زیر مجموعه یه معاون وزیره. خب طبیعیه که مقدار نفوذ و بتونه در واقع مشکلات رو حل کنه، یه مدیر کلی که خودش زیر مجموعه است بخواد مثلا مشکلات گمرک حل کنه، بخواد تو بانک مرکزی حل کنه، بخواد تو نمیدونم وزارت صنایع، خب همیشه یه رده پایین‌تر از در واقع دیگران دیگه. خب به صورت عامیانه میگم تو برو با بزرگتر
بیا. یعنی یه مشکل ساختار داریم در وزارت بهداشت.
ما رو تحت شعاع دارو قرار دادن و دارو هم خب برای خودش بازار بسیار بزرگ، از تجهیزات پزشکی بزرگتر نباشه کمتر نیست، اما خب متاسفانه ما رو تحت شعاع اونها از قدیم اول ایام این داستان بوده. این
بهبود ساختار نیازه در مجمع وزارت بهداشت.
بله این یه مقداری در حقیقت ما رو تضعیف کرده. یه مثلا اینه که همین مدیر کلی که به هر حال ضعیف هم هست، هزار تا کار باید انجام بده، یعنی باید در حقیقت رگولاتوری رو انجام بده که خود رگولاتوری خب یه کار بسیار سخت و حجیمه که مثلا یه سازمان به این بزرگی توی آمریکا به نام FDA خب فقط کارش رگولاتوریه برای دارو تجهیزات و اینها، اما اینا خب باید رگولاتوری رو انجام بدن، باید میزان نمیدونم تخصیص ارز کی چقدر ارز بگیره انجام بدن، باید خیلی جا بیان قیمت گذاری کنن.
بانک مرکزی میده به سازمان غذا و دارو و سازمان غذا و دارو اینا نظر میدن، یکی از کارشون اینه دیگه.
بله چون تنوع خیلی زیاده و این پخش شدن این ارز که خب حالا این فلان کالا چقدر میتونه از سهمیه ارز و اون ارز چند نرخی که حالا دکتر اشاره کردن خیلی داستان ها رو پیچیده که اصلا هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. قیمت گذاری باید انجام بده.
مشکلی که دکتر میگن اگر تک نرخی بشه دیگه همه این موانع هم برطرف
بشه.
واقعا
قیمت گذاری باید انجام بدن. میگم وارد اداره کل تجهیزات که میشیم واقعا شکنجه است تا بیای بیرون بتونی آیا کاری انجام بدی. اما باز عرض میکنم حسن نیت این عزیزان شکی نیست، یعنی همه دوستانی که بودن سالهای سال در حسن نیتشون شکی نیست.
تو کشورهای دیگه ما اینو داریم؟
این
نداریم نه قیمت گذاری و نمیدونم اینجور چیزا،
فقط رگولاتوری، فقط رگولاتوری.
رگولاتوری اینم خیلی شفاف روشن.
آره خب دیگه چی؟ پس یکی از بحثایی که ما میتونیم از این تریبون و از این رسانه ملی مطرح کنیم اینه که تو اون ساختار وزارت بهداشت جایگاه مناسب تری بدیم.
اولا که از این بچه یتیمی در بیایم ما، این یک. ثانیاً خب یه تقسیم کاری بشه، خب چه جوریه سازمان با فرض کنیم چند ده تا کارشناس بتونه کار این همه چیزی که از اولا بعضیش که اصلا هیچ جای دنیا نیست، اینا باید در حقیقت خودشون با ابتکارات و ویژگی‌های خاص ما ایرانی ها بتونن این راهی براش پیدا کنن. بعضیش که اینطوریه، اونایی هم که هست خیلی کار سخت و گسترده، حتی اونها هم باز آمریکا و اروپا آوتسورس میکنه، یعنی رگولاتوری هم باز خودشون همه کار انجام میدن، یه سری شرکت‌هایی هست، نوتیفای بادی ها هستن، اینا میان کمک میکنن. خلاصه این اداره کل ما، خلاصه با اینکه حسن نیتشون تردیدی نیست، اما ساختار انقدر اشکال داره که بهترین آدم ها رو بیارن تو این ساختار در حقیقت ضعیف و شکننده خیلی نتیجه حاصل نخواهد شد.
متشکرم آقای دکتر روحی. یکی از نکاتی که حالا من مقدمه‌ای که جناب علی تشریف نیاوردین بهش اشاره کردیم، بحث اون زنجیره ارزش و زیرساخته ما در حوزه تجهیزات پزشکی، این زیر ساخت و کامل داریم یا نه، این زنجیره ارزشمون کامل هست یا نه توی بخش خصوصی؟
ببینید یکی از مواردی که اتفاقا توی همین حوزه هستش اینه که ما فکر میکنیم که یک تولید کننده همه کارش رو باید خودش بکنه. در واقع توی این زنجیره ارزش بخش تولید میتونه خیلی با هم دیگه همکاری داشته باشه. همونطور که میبینید حالا انقدر درگیری ها زیاده، انقدر حتی تو بحث صنفی ما همه مشکلاتو نگیم، دولت تو خود صنفی ببینیم که مسائل مختلف داریم، ولی حقیقتا این زنجیره تجارت نه خیلی جاش ضعف داریم. یعنی ما جاهایی که میتوانیم، مثلا میخوام بگم اینم دلیل بحث بالادستی ها، ما تو برنامه ریزی و هدف گذاری هامون قطعا باید بیایم تدوین کنیم که چه کارهای اولویت کشوره. ما اگه همین امروز بریم وزارت بهداشت بگیم به خود وزیر بهداشت که اولویت چیست، فقط نگاه می‌کنیم بیمارستانا چه نیازی دارن، ولی واقعا در آینده نگری برنامه‌ریزی نداریم.
دچار روزمرگی شده.
روزمرگی شده.
سیستم‌های اداری ما تقریباً دچار روزمرگی شده.
یعنی من می‌خوام بگم
دلیل کمبودهایی که در مناطق مختلف وجود داره.
اگر که یک مثلا شما اگه بخواید توی کشور اروپایی بخواید برید بگید من می‌خوام تولید بکنم، کاملاً توی اتاق بازرگانیش برید مشخص کرده که تو چه حوزه‌های اینا نیاز دارن برای هم سرمایه‌گذاری خارجی هم داخلیشون. یعنی سندگر اینجوری نیستش که ما بیایم مثلا من مثال میزنم توی تجهیزات پزشکی مثال خواهم زد، مثلا تو خودرو ما مثلا میبینیم کشور مثلا آلمان 7-8 شرکت تولید کننده هستش، همین الان 6-40 تا فقط تو ایران داریم. آیا واقعا اولویت اون تعداد تولید کننده هست یا اون بحث ارزش زنجیره افزش رو ایجاد کردن که ما بتونیم یک کالاهایی رو در یک سری از شرکت ها به اصطلاح بتونیم تقسیم کنیم، برنامه ریزی بکنیم و نهایتا بر اساس نیاز کشور این رو به اصطلاح ورزی، نه بر اساس اون چی که بنده حالا تو با یک ارتباطی اومدم یه مجوزی رو گرفتم داری حقیقتا.
بله.
یعنی الان شما بگی من میخوام برم سرنگ، اینجا یکی بهش نیست که آقا نگی نرا سرنگ، ما مثلا 100 تا سرنگ سازیم 50% الان کارخونهشون دارن،
این شفافیت وجود نداره،
این شفافیت و این آمار و این هدایت وجود نداره. ببینید ما دولت بیشتر میخواد بیاد تو کار اجرا و دخالت تو کارهایی که بهش ربطی نداره.
بله.
واقعا هم این تموم شدنی نیست ظاهرا. از جایی که باید سیاست گذاری کنه، اون بستری که شما زیر ساخت رو ایجاد بکنه، از اون کار هستیش غافل شده که بتونه هدایت بده، آمار دقیق داشته باشه، ارتباطات جهانیش رو بهتر بکنه. ببینید ما الان تو حوزه همین تجهیزات پزشکی داریم اقلامی که تولید میکنن، بعد میان بعد از یه مدتی، حالا ممکن مثلا تو دوران کرونا ما دیدیم در جایی که لازم بود مثلا ما البسمون رو به سر باند و کاز نمیدونم حتی یه ماسک سادمون رو اگه تولید کنندگان نبودن خب واقعا به مشکل میخورد دولت. اونم حالا الگ ایرانیه که یه مقدار اینجوری با سرعت و نمیدونم بسیجی میلی کاری میکنن.
متشکرم.
برنامه ریزی رفتار اینجوری رو نمیپسنده. برنامه ریزی اینه که همونطور که شما زیر ساخت درست بشه، دولت کار سیاست‌گذاری بسته‌ها رو آماده بکنه،
تنظیم‌گریش رو انجام بده.
ما الان نمیتوانیم بگوییم که میتونیم رشد داشته باشیم، این بستره آماده است و خب چرا تولید کنندگان نمیان این رشد رو انجام بدن؟
متشکرم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر حسن نتاج سهدار، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس.
سلام در خدمت شما هستم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در خدمت دوستان بخش خصوصی هستیم اینجا. جناب دکتر مجید روحی نیاسر، مدیران عامل شرکت‌های خصوصی که کارهای ارزشمندی هم انجام دادن، جناب مهندس محمد حمید رضا کاویانی، بازرس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان، و تلفنی هم خدمت جناب کمپانی بودیم، مهندس کمپانی بودیم از شرکت‌های دانش‌بنیان. دوستان درد دل‌های زیادی دارن و مطرح کردن موانع و چالش‌های زیادی وجود داره برای تحقق رشد 8%. بعضی از چالش ها و موانع و مشکلات مشترک هست با سایر صنایع، بعضی از مشکلات و چالش ها مختص این حوزه تجهیزات پزشکی است. از جمله مثلا جناب آقای مهندس کاویانی معتقدند که ساختار مناسبی در وزارت بهداشت برای رسیدگی به بحث تجهیزات پزشکی با بازار 4-5 میلیارد دلاری وجود نداره. یا جناب آقای دکتر روحی نکات زیادی رو فرمودن، قوانین دست و پاگیری وجود داره، بحث تکنرخی شدن ارز که اگر اتفاق بیفته خیلی میتونه کمک بکنه به بخش خصوصی برای فعالتر شدنش، نقدینگیشون و سرمایه در گردش بانک ها همکاری نمی کنن. میخوام ببینیم که مجلس چه برنامه‌ای داره و چه اقداماتی رو در دستور کار داره برای بهبود این وضعیت. اگر قرار باشه که رشد 8% محقق بشه در صنعت تجهیزات پزشکی، قطعا نیازمند همکاری مجلس و دولت و بخش خصوصی و همه اینهاست که بتونن با هم این رشد رو محقق کنن. در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تقدیر و تشکر از شما و مهمانان عزیز. حضورتون عارضم که یکی از مشکلات اصلی و اساسی امروز جامعه پزشکی، مخصوصا بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی، تجهیزات پزشکیه که خب ما تولید داخلمون، اونایی که هایتک هستن که کمتر هستش یا شاید اصلا نداشته باشیم، ولی تجهیزات غیر به اصطلاح هایتک و تجهیزاتی که در دم و دستی هستش رو خوب داریم، خیلی هم زحمت میکشن. ما هم از همین تریبون از این عزیزان تقدیر و تشکر میکنم. حالا ما بیشتر بحث اموالی تجهیزات مصرفی رو، حالا اونها هم چالش های خاص خودشو داره، ولی خب من بیشتر تجهیزات پزشکی اموالی رو ما بخوایم صحبت بکنیم، تولید داخل هم کم نداریم و میتونیم از روی اینها حساب بکنیم. اما اینکه امروز چه کمکی میتونه مجلس داشته باشه برای این کار، خب ما دیدی دیگه توی فضایی که یکی دو بار وزیر اقتصاد رو آوردیم، ازش خواستیم که سرمایه در گردش رو کمک بکنه و ایشون قولایی هم داده بود، یا بانک مرکزی به همین صورت.
آقای دکتر روحی میفرمایند یک سال بعد تو نوبت بمونیم که یه تسهیلات سرمایه در گردش به ما بده.
آره اینم من میفهمم، چون درگیر این کار بودم برای چند نفر از بچه‌هایی که در منطقه خودمون درگیر بودن. تو بخش تولید ما میرفتیم مراجعه میکردیم، یا جواب منفی میشنیدیم، یا توی پشت نوبت میموندن و در عملا هیچ بود، یعنی اتفاقی نمیافتاد. در مجموع من میخوام عرض بکنم یکی از کارهایی که بایستی برای کمک کار بخش تولید باشیم سرمایه در گردشه و مهمترین کارم هستش، و اگر این اتفاق بیفته قطعا اون رشدی که از اتحادیه مد نظر زن هستش و جامعه دنبال این مسئله هست، جامعه تولید، به این اتفاق میفته. و ما مجلس کار خودمون رو در اولا که دعوت کردیم و اومدن توضیح دادن، وقتی دیدیم که نشد اون اتفاقی که بیفته، ما سازوکار خودمون رو پیش گرفتیم و سازوکار ما هم در وهله اول تعامل و وفاق بوده، و در نگاه بعدی دیدیم که نمیتونه کاری انجام بده، به نظر من همون مسئله استیزا بوده، و این کار رو انجام دادیم که بدونن که ما جدی هستیم نسبت به مسائلی که پیرامون ما هستش، و یکی از اون مسائل تولید هست، اقتصادی که در تولید هستش که برای ما قابل قبول نیست الان ما داریم توی جامعه.
متشکرم. آقای دکتر یه نکته، چون فرمودن عجله دارین جناب عالی، یه نکته رو گفتن آقای دکتر روحی، من خیلی تعجب کردم. فرمودن مثلا ما الان خودتون آقای دکتر بفرمایید 120 میلیون دلار برای واردات میدیم، ولی 10 میلیون دلار برای تولید کارخونهش اینجا نمید. آقای دکتر روحی خودتون اگه مطلب بفرمایید دقیقاً.
ولی موارد هستش متاسفانه، ما توی مثلا میخوام بگم شما الان استنت‌های قلبی تو ایران امکان تولیدش هستش. من به زرس قاطع میگن با 10 میلیون دلار سرمایه گذاری میشه استند قلبی رو به راحتی با بالونش همش رو تولید کرد.
حالا میدیم 120 میلیون دلار میدیم برای وارداتش.
بیشتر برای اسلند که بیشتر از اون هست.
یکی از موارد حالا من نمیخوام.
تازه این پلنتی که گفتم برای یه مورد فقط یه شرکت و یه شرکت. ما سه تا شرکت داریم. من اسمش هم خواستید بعدم براتون میگم. سه تا داریم که 150 میلیون دلار از سال 97 تا الان ارز گرفتن. جالبه که این شرکت هم یکیشون فقط 4 سال اومده. این از موقعی که ارز دولتی شد اومد. شد این کاره.
بله بله. صداتون یه مقدار ضعیفه آقای بهروی. ما صدای شما رو ضعیف داریم خیلی.
جناب آقای دکتر روحی میفرمایم که این مسئله هستش، من میپذیرم چون بعضی از افرادی که هستن، نفوذیایی که هستن، مافیایی که هستن، نمیخوام بذارن که تولید در داخل شکل بگیره و
خب این وظیفه نمایندگان محترم رو خیلی خلاصه سنگین تر میکنه.
آره.
چون مجموعه خب که میتونه نظارت بکنه بر این مافیا،
بخش نظارت ما هستش بر مافیا و بخش سیستم های امنیتی و اطلاعاتی هم باید به ورود پیدا بکنن.
فکر میکنم که الان فضای خوبیه، ایشون میگن من هم اسما رو میدم، مبالغ رو میدم، همه اینها رو مطرح میکنم، یکی بره پیگیری کنه. به نظرم کمیسیون بهداشت مجلس،
من ما آمادگی داریم که
این مسئله
رو بگم. بله آقای دکتر یه لحظه.
بله
بله آقای دکتر،
من الان میگم به خود آقای پزشکیان، انشالله صدای منو بشنون، ایشون تو کمیسیون بودن، همکار آقای دکتر بودن.
بله بله،
ما خیلی ارادت داریم.
بله
آقای پزشکان به اسمم باره میشستن. من سوال میکنم، آقای پزشکان میگن آقا گازوئیل الان داره قاچاق میشه، ما الان کارخونه خود من سال گذشته 8 میلیارد هزینه کردم جنراتور گذاشتم، سال گذشته تازه بهم سلام رسید. گازوئیلی که لیتی 300 تومن شد، بعد من 30 تومن هم خریدم، خود شرکت بنده حال اسمش نگیرم، 30 تومن هم خریدم
که کارم
برای چون من دو شیفت دارم کار میکنم. بله. اگه سه شیفت کار کنم که اصلا نمیرسیدم. بعد میگن قاچاق میشه، بعد میگن خلافه. چرا همش میگیم دولت وظیفه رئیس جمهور نیست که فقط بگه اینجا اشکال داره اینجا اشکال داره؟ چرا اینایی که قاچاق میکنند رو، خب بیاد بگی شما که میدانید قاچاق میشه، حتما قاچاق چیرم میشناسید، حتما خلاف کارم میشناسید. ما متاسفانه هم نماینده مجلس قوه مقننه هم قوه اجراییمون فقط دارن انتقاد میکنن. آقا شما که میدونید، خود آقای پزشکان با عرض کسانی بودن تو کمیسیون آقای دکتر میدونن مخالف عرض چیز بودن، خب باز همون روال دارید شما میدید. من بحثم اینه اگر جایی تخلفی هست ما میگیم آدرس رو میدین، تخلف هم میگیم خب من که دیگه قوه قضاییه نیستم که، درسته برای من ضرر میشه. الان همین یعنی حرفو که میزنم میدونم روحی هم همین میشستم میام میگن که آقا روحی گفت که مثلا فلان شرکت رفته ارز،
آقای دکتر میگن من تو
ما در سالها سفره زهرم نرفته و شمایی که الان مشکل دارید مجلس که 10-20 همت بالاتر از آقای کاوین، من فکر کنم عدد ما تو مطالبات 20 همته. ما پول نمیخوام از دولت، پول خود شرکت ها رو بخوام بدیم. من بس همینه، از اون من میگیم پول نداریم، چطور داریم به یه شرکت بیام انقدر عرض بدهیم و اون شرکت در سیستم های دولتی جلوی تولید کننده رو میگیره، میگه از اون نخر چون پول داره خرج میکنه تو اون سیستم دولتی.
بله.
و به فور داره آقای دکتر دارن خرج میکنن تو سیستم های دولتی که از ما تولید کنندگان نخرن که زمین بخوریم. من اینها رو با مستندات خدمتتون میدم.
ما در خدمت من آمادگی داریم تو کمیسیون از شما دعوت میکنیم تشریف بیارید. با خودمون منم ورود پیدا میکنم. صد در صد.
ما در خدمت
هستیم.
چون فرصتتون کم بود آقای دکتر دیگه ما مزاحمتون نمیشیم، ولی گفتگوی خوبی بود و فکر میکنم اثرگذار، ان شاءالله دوستان هم پیگیری
کنن. ان شاءالله.
متشکرم. خداحافظ. در خدمت جناب دکتر حسن نتاج بودیم، عضو محترم کمیسیون مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس. خب برمیگردیم استودیو، در خدمت دوستان هستیم. میگم ما این دقایق آخر رو حتما چند تا راهکار اساسی انشالله بدیم برای شنوندگان عزیز و مدیران و مسئولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازانی که شنونده این برنامه هستن. آقای مهندس کاویلی،
من لازم این نکته رو توضیح بدم. اطلاعاتی که آقای دکتر در مورد محصولات تولید داخل های تک دادن به نظر میاد اطلاعات غلطیه، چون صراحتا گفتن ما خیلی تولید های تک نداریم که
کاملا من حالا منم تو ذهنم بود، من که حالا توضیح تجهیزات پزشکی نبودم، من دیدم که چند وقت قبل در دولت گذشته بود فکر میکنم که ما صادرات جراح ربات
جراحی داشتیم به اندونزی. بله بله،
که خب خیلی
حالا اون که یک کیس خاصه، اما ما بسیاری از تولیداتمون الان های تک هست و نمیدونم چرا این اطلاعات غلط رو به ایشون دادن و اتاق عمل، آی سی یو، سی سی یو، دندان پزشکی، تصویر برداری حتی. بله اون که آی مانس کمپانی گفتن درسته، ما بعضا مثلا خب امارای هنوز کسی نرفته دنبالش و شاید هم مثلا توجیه اقتصادی هم نداشته باشه. اما این که ما تولیدات هایتک کم داریم یا نداریم که کاملا اطلاعات غلطی بود که لازم تصحیح بشه. در مورد حالا اون ادامه بحثی که خدمتتون عرض کردم، ما از دولت خواهشمون اینه که فقط و فقط نظارت کنه. بخش خصوصی هم که گردنش از مو باریکتر کاملا پاسخگوه. شما حالا مثال خیلی ساده، شما اراده کردین دیروز 3-4 نفر بخش خصوصی رو کشوندین پای اینجا، ما تونستین یه دونه بخش دولتی رو بفرستین بکشونین اینجا، چون دولت باید پاسخگو باشه دیگه.
دولت حتی قرار بود ما خدمت آقای دکتر شاه مرادی باشیم، مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، ولی حالا ظاهرا اعتماد برقرار نشد.
پاسخگویی دولت اصلا دو تا چهار تاست. شما مقایسه کنین محصولات دولتی، تولید دولتی، مثلا خودرو، پاسخگوییشون چه جوریه؟ بخش خصوصی
پاسخگوییش چطوری؟ اومدیم سیاست‌های اصل 44 رو اصلاحیش رو نوشتیم و ابلاغ کردیم، کلی هم پیگیری کردیم، بعدها اومدیم خصوصی سازی گفتیم، بعدها اومدیم مولد سازی گفتیم، بعدها اومدیم شعار سال رو مشارکت مردم گذاشتیم، مشارکت بخش خصوصی گذاشتیم. خود مقام معظم ولایت چند بار تاکید کردن که ما اشتباه کردیم، باید به بخش خصوصی بدادت، ولی باز هم اینجوری متاسفانه دست و بال پر و بال این بخش خصوصی بسته میشه خیلی جاها و اجازه نمیدن کار بکنه.
خب این دلیلش مشخص حقیقتا
دلیلش
خیلی شفافه. اونهایی که به قول معروف همین فساد رو ایجاد میکنن، ببینید تا وقتی این فساد هست درست نمیشه چیز. من اصلا خودم امیدی ندارم، صادقانه بگم، در جایی که به آب گلالوده، در
دلیلش
جایی
رو
که ما
فساد میدونین شما، یا دلیلش رو ناکارآمدی و ضعف مدیریت.
من واقعا به عنوان یک ایرانی، یک هموطنتون، راحت صادقانه بگم این تلویزیون مال مردمه، این رادیو مال مردمه، نه مال شماست، نه مال رئیس جمهور، نه مال رهبریه، این خزینه‌اش مردم دارن. حرف درست از این گوشی باید بره بیرون. ما هم دیگه عمری گذشتیم دیگه، عمرم آخره عمرمونه دیگه. واقعا میخوام بگم تو صنعت من 35 ساله تو صنعت، سال 68 تو صنعت اکارگا 3 نفری شروع کردم.
بله.
3 نفر بودم زمان جنگ، تو جنگ بودیم، الانم اومدیم توی جنگ اقتصادی. 40 ساله داریم کار میکنیم، 35 تا 40 ساله داریم کار میکنیم. خیلی هم ماها تازه کوچکه صنعت هستیم، خیلی از این موارد داریم. باور بکنید در جاهایی که کار فساد اومده، مافیایی که الان آقای دکترن خودشون موافقن، خب نماینده مجلس مگه میدونه؟ نه، باید وظیفه‌ش رو بدونه، اطلاعات بد داشته باشه، البته اطلاعات غلط به قول آقای مهندس نه.
آره.
اگر ما زیر ساختامون رو درست بکنیم، سرمایه ریالی بانک ها رو به سمت تولید سوق بدهیم و نترسیم از اینکه به تولید کننده، الان یه تولید کننده حتی اگه بعد از یک سال بخواد بهش وامش مصوبش بیاد، باید بره کلی وثیقه جور کنه. یک، وثیقه تجاری رو قبول نمی‌کنن، وثیقه کارخانه‌اش رو قبول نمی‌کنن، فقط باید مسکونی باشه. مگه من سوالم اینه،
چرا 3 برابر میگیرن بانک‌ها
و چیزی که محاسبه میکنن 70%ش رو ارزیابی میکنن، از اونم باز 70%ش رو میارن توی یعنی اگه بنده بخوام یه دونه 20 میلیارد تومان 10 میلیارد تومان بگیرم، باید 2-3 برابر اینو، 2 برابر حداقل اینو، یا 1.7 تومنشو وثیقه بذارم. بعد شما میخورید وسط کار بازم کم میاری.
آره.
خب میخوای بری تامین کنی، خونت گذاشتی، حالا از اقوامت هم گذاشتی، خب چیکار میتونه؟ و یک تولید کننده چقدر، نه تنها ایران، تو آلمانش هم بری، تو آمریکاش هم بری، تولید کننده یه خونه داره، یه ماشین داره، بیشتر از این اصلا بعد فکرشو نمیکنه. واقعا تولید کننده فکرشو نمیکنه، فقط یه خونه داشته باشه زندگیشونو بکنه، دنبال نیستن که برن خونه اضافه کنن، ماشین اضافه کنن. ولی واقعیتش اینه که فرد ثروتمند، هر وقت تو ایران افراد ثروتمندش از جمله تولید کنندگان شدن، بدون یه شاخص خیلی خوبه، احترام یه تولید کننده، ثروت یه تولید کننده بره بالا، اینجا در واقع یعنی امنیت وجود داره و همه ترغیب میشن. باور کنید اکثرا به حال ما از اقوام و دوستان ما گریه میکنن که شما چقدر باید تلاش بکنید که بخواد خودتون رو حفظ بکنید. ببینید این شرایط به خاطر چیه؟ یعنی که کشور شرایطی رو برای بحث تولید ایجاد کرده، نه فقط برای ما، که واقعا طرف میگه بدا به حالت که تولید کننده. ولی توی کشوری که واقعا تولید و احترام براش بستر براش اومده، افتخارش اینه که تولید
مردم حواسشون هست. شنونده عزیزی 916 4 شماره آخرش 2762 پیامک داده که من خدا قوت میگم به این دوستانی که در تولید تجهیزات پزشکی دارن کار
میکنن.
وظیفه‌مون اینه. جنبندی
دو سه تا نکته خیلی مهمه من اشاره بکنم.
من ارزم یک توصیه داشتم که حالا اینجا بعدش بگم.
اولا ما همونطور که حالا دولت رو در حد توصیه میکنیم، خواهش از همکارامون هم به شدت خواهش مندیم که پاسخگوییشون رو به مراکز درمانی، به جامعه پزشکی حفظ کنن. چون اگر خدای نکرده ما تو این قضیه پاسخگویی، ما هم بخوایم مثل دولت عمل کنیم و خوب پاسخگو نباشیم، خب کم کم اعتماد جامعه پزشکی نسبت به محصولات ایرانی.
معمولا بخش خصوصی پاسخگویی خوبی داره. چرا؟ چون ادامه کارش به اون پاسخگویی
به هزار دلیل مرتبط. الان اجازه بدید من بحثم تموم کنم. به هزار دلیل ما پاسخگوتر از دولت هستیم.
بله.
و این رو حفظ کنن. حالا مثال های زیادی رو هم من خودم به عینه دیدم. اولش که ما مثلا می رفتیم وارد یه حوزه می شدیم، مثلا ما بیشتر تو اتاق عمل بودیم، اولش خب با چپ چپ و اینا اصلا شما برای چی اومدین یه همچین چیز های تک و های ریسکی در حقیقت کار، ما که داشتیم آلمانی و آمریکایی